دین خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی، به این مجله آخری رادیو آزادی خوش آمدید. در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به خوست و افتتاح میدان هوایی بین المللی این ولایت. در چنین حالتی که جنگ در افغانستان به شدت دوام دارد، رئیس جمهور با چنین سفرها چی پیام را می رساند؟ یک تحلیلگر می گوید
تلاش دارد دولتی پیام را به مردم افغانستان بده که همه چیز نرمال است و ما توانایی از زیر داریم که وضعیت فعلی کنترل کنیم.
وزارت داخلی افغانستان می گوید آنها در تمام بنادر افغانستان حضور دارند به جز از یک بندر. یک سخنگوی این وزارت گفت
تنها بندر شیرخان زیر تهدید بود. نیروهای امنیتی ما در تمام نقاط که بندرهاست و اماکن سرمایه گذاری حضور دارند.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلان کرد که تزریق واکسین جانسون اند جانسون امروز در افغانستان آغاز شد. یک مقام این وزارت گفت
اشخاصی که مرض مزمن یا دوامدار دارند، اشخاصی که در ساعات پرازدحام وظیفه دارند، خصوصا با مراجعین بسیار سر کارشان است، واکسن تطبیق میشه. بجا شدگان داخلی واکسن تطبیق میشه.
دامنه نو دلتای ویروس کرونا به امریکا هم رسید و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور غنی می گوید که دولت افغانستان تلاش های بی‌نظیر برای رسیدن به صلح انجام داده و اکنون هم روی صلح تأکید دارد. ولی هرات می گوید نیروهای مردمی و امنیتی برای پس گرفتن مناطق از دست رفته بسیج شدند. درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه هفتم شهر قندهار برای دومین روز پی هم ادامه داشته است. حمله انتحاری امروز در مقدیشو پایتخت سومالیا حداقل 8 کشته به جای گذاشت و اتحادیه اروپا مقدار کافی واکسین کرونا به کشورهای آزو فراهم کرده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی می گوید که دولت افغانستان تلاش های بی‌نظیر برای رسیدن به صلح انجام داده و اکنون هم روی صلح تأکید دارد. او طالبان را مسئول ادامه جنگ دانست. رئیس جمهور غنی در سخنرانی امروز خود هنگام افتتاح میدان هوایی خوست به گردهمایی مردم و مقامات بدون ذکر نام کدام کشور گفت که افغان ها اکنون می دانند که مخالفان مسلح از کجا می آیند و مراکز آنها در کجاست.
بیایید چند سوالی هست طالبان بپرسید. اول برای چی کسانی می جنگید؟ برای افغانستان یا اینکه می خواهید افغانستان زیر دست دیگران قرار گیرد؟
رئیس جمهور غنی در این سخنرانی خود به انکشافات و پیشروی‌های اخیر طالبان در چند ولایت کشور کدام اشاره نکرد. عبدالصبور قانع والی هرات می گوید که بیشتر ولسوالی های این ولایت و گمرک های اسلام قلعه و تورغوندی در تصرف طالبان قرار دارد، اما او از ولسوالی های تحت کنترل نام نبرد. والی هرات در نشست خبری امروز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی در حال بسیج برای بازپسگیری مناطق از دست رفته هستند و به زودی وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
نیروهای امنیتی در حال بسیج است. نیروهای مردمی که پیشتر به شما گفتم، اونا هم به حمایت نیروهای دفاعی امنیتی صف بسته کردن. ما دوباره به خاطر پسگیری نقاط دست رفته و ترتیب نوبت اقدامات میکنیم و این شامل بنادر تجارتی هم است.
ولی هرات به مردم اطمینان داد که با اعزام نیرو و بررسی نقاط آسیب پذیر کمربند امنیتی هرات تقویت شده است. درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه هفتم شهر قندهار برای دومین روز پیهم ادامه دارد. جمال ناصر بارکزایی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت که عملیات به آهستگی به پیش برده می شود تا به افراد ملکی آسیب نرسد. مقامات ادعا می کنند که در این جنگ دو روزه 70 نفر از طالبان کشته شدند. در 24 ساعت گذشته به شفاخانه میرویس قندهار 11 جسد و 57 زخمی انتقال یافته است. مسئولان می گویند که حدود 2000 فامیل از این حوزه شهر خارج شدند. حکومت محلی ولایت پروان تایید می کند که مرکز ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارسای دره غوربند به دست طالبان سقوط کرده است. فضل‌الدین عیار والی پروان صبح امروز به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 9 شب گذشته نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی مرکز ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارسا را ترک گفتند و در نقاط مختلف این ولسوالی ها جابجا شدند. آقای عیار افزود که در این درگیری ها یک نیروی امنیتی زخمی شده و فعلا در این ولسوالی ها آرامش برقرار است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حمله انتحاری امروز در مقدیشو پایتخت سومالیا حداقل 8 کشته بر جای گذاشت. گروه تندرو اشباب مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. پلیس گفت که فرهان محمود کمیشنر پلیس مقدیشو هدف قرار گرفت ولی جان به سلامت برد. گروه اشباب از چندین سال تلاش میکند حکومت در مقدیشو را که از حمایت بین المللی برخوردار است سرنگون سازد. اشباب در جریان این کارزار اهداف نظامی و غیر نظامی را مورد حمله قرار داده است. اتحادیه اروپا مقدار کافی واکسین کرونا به کشورهای عضو فراهم کرده که برای دست کم 70% از افراد بالغ کافی است. اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ادامه سخنان امروز خود از کشورهای عضو خواست که کمپاین واکسیناسیون را سرعت بخشند. او افزود که تا فردا 500 میلیون دوز در سراسر کشورهای عضو توزیع خواهد شد. و قرار است که دو مسابقه جالب و دیدنی فوتبال فردا برگزار شود. تیم‌های برزیل و ارجنتین در مرحله نهایی بازی‌های کوپا آمریکا در شهر ریو دی جانیرو در برزیل ساعت 4:30 صبح به وقت افغانستان به میدان می‌روند. و در بازی دور نهایی جام ملت‌های اروپا انگلستان و ایتالیا 11:30 فردا شب به وقت افغانستان بازی خواهند کرد. این بازی در ورزشگاه ویمبلی در لندن برگزار می‌شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 27. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین آن 29. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین آن 23. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین آن 27.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز شنبه در سفر به ولایت خوست میدان هوایی بین المللی این ولایت را افتتاح کرد. در نخستین پرواز خارجی امروز پس از افتتاح این میدان، طیاره مسافربری از امارات متحده عربی با 150 سرنشین در این میدان هوایی نشست داشت. در همین حال رئیس جمهور غنی در سفرش به خوست به رئیس ارگانهای محل وظیفه سپرد تا طی 2 ماه آینده امکانات تبدیل ولایت خوست را به ولایت درجه 1 فراهم سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در همایشی در ولایت خوست گفت که به صلح باورمند است، اما طالبان هنوز خواستار جنگ هستند و به میز مذاکره نمی نشینند. رئیس جمهور غنی گفت که اگر قرار است طالبان فردا وارد گفتگو شوند، باید امروز جلو بیایند و مشکلات فعلی را از راه گفتگو حل کنند.
حرف شما بجاست. اگر فردا می نشیند چرا امروز نمی نشیند؟ همه گفتگو و مذاکره را می دانیم. زمانی که یک طرف می خواهد مذاکره کند و طرف دیگر قبول نمی کند، آیا این انصاف است؟ این امر خدا است که نخواست به صلح دعوت کند و اگر نپذیرفتند در مقابلشان بپا خیزد.
آقای غنی افزود در جنگ روان افغانستان روزانه صدها تن میمیرند و پروژه های عامه زیادی نیز آسیب میبینند که مسئول آن طالبان است. اما طالبان پیش از این بارها گفتند که به تأسیسات عامه و پروژه های اقتصادی آسیب نمیرسانند. آقای غنی افزود که طالبان در عوض اجرای قوانین شرعی بر اجرای توافقنامه امضا شده با ایالات متحده تاکید دارند. آقای غنی در حال برگفتگوهای صلح تاکید کرده که طالبان حملات خود را شدت بخشیدند و شمار زیاد از ولسوالی ها را در ولایات کشور سقوط دادند، چیزی که مقام های دولتی آن را عقب نشینی تاکتیکی می دانند. آقای غنی همچنان از نظامیان خواست که ولسوالی های از دست رفته را پس گیرند. این در حالی است که در 3 هفته اخیر طالبان 9 ولسوالی پکتیا را یک پی دیگر سقوط دادند و دنبال آن مسئولان ملکی و نظامی محلی در پکتیا به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند و شماری از آنها برکنار و افراد جدید به جای آن تعیین شدند. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که حاضر است همین امروز با طالبان به میز مذاکره بنشیند، اما شرایطی را در این زمینه مطرح کرد.
برای چه کسی می جنگید؟ اگر برای افغانستان، اگر می خواهید دست دیگران از افغانستان کوتاه شود، اگر افغانستان را دوست دارید، با من قول دهید که خط دیورند را نمی پذیرید. با من قول دهید که افغانستان از مسیر 4 طرفه به مسیر 1 طرفه تغییر نمی دهید. با من قول دهید که آب افغانستان را نمی فروشید.
گروه طالبان سوالهای رادیو آزادی را برای دانستن موضع این گروه درباره اظهارات تازه آقای غنی بی پاسخ گذاشتند. اما در گذشته این گروه گفته که دولت در گفتگوها جدی نیست.
گزارش بود در مورد سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت خوست و افتتاح میدان هوایی بین المللی این ولایت. این سوال پیدا می شود که در چنین حالت که جنگ در مناطق مختلف افغانستان دوام دارد و طالبان ولسوالی های متعددی را اشغال کردند، رئیس جمهور در محافل دیگر اشتراک می کند و چی پیام را می خواهد با این جلسات به مردم برساند؟ همین سوال را با تحلیلگر و مسئول جنبش باور نجیب آزاد در میان گذاشتیم.
متاسفانه در این هیچ شک نیست که افغانستان در یک مرحله خیلی حساس قرار داره و جنگ خیلی شدت جریان داره. دولت افغانستان بارها تلاش کرده و گفته که ولسوالی هایی که سقوط شده روی فراز اطلاعاتی بوده و بعدن باز بعض از ولسوالی ها را پس از دست آورده. هر دولت مسئول در این زمان در این نقطه خیلی حساس مسئولیت و مکلفیت داره که به ملت خود بگه که ما در کجا قرار داریم.
دولت با این کار خود چی پیام را میخواهد برای مردم برسانه که آیا ما در قدرت هستیم و شما تشویش نکنین، نگرانی های مردم را میخواهید کاهش بدن یا کدام انگیزه دیگه داره؟
در این هیچ شکی نیست که با چنین کارهایی که دولت میکنه، مثلا امروز رئیس جمهور به خوست سفر داشت و در روزهای گذشته بعضی از خدمات دیگر ملکی را از طریق رسانه ها به نمایش رساند، تلاش داره دولتی پیام را به مردم افغانستان بده که همه چیز نرمال است و ما توانایی از زیر داریم که وضعیت فعلی، وضعیت کنونی که خیلی وخیم است، خیلی خراب است، کنترل کنیم. و ضمناً به جامعه جهانی هم، چون درست قبل رئیس جمهور ایالات متحده بسیار واضح در پیامشان در مورد افغانستان نگفتند که دولت افغانستان توانایی از زیر داره که نظام را نگه کنه، دولت افغانستان و نیروهای امنیتی دفاعی توانی از زیر داره که وضعیت را کنترل کنه. به جهانیان هم پیامی است که ما متحد هستیم به کارهای انکشافی و به دولتداری ملکی طوری که تعهدات بین ایالات متحده و افغانستان و افغانستان و جهان بوده. این پیام به جهان هم است، به مردم افغانستان هم است و در ضمن به طالبان هم پیام است که شما ویرانی میکنین. جهان در این شک نیست که بیشتر از 100 ولسوالی ها را طالبان تحت کنترل خود آورده، اما بعد از سقوط ولسوالی ها یا ولسوالی ها که تحت کنترل طالبان آمده، زندگی نرمال مردم اونجا چی است؟ خدمات اونجا تا چی حد است؟ خدمات خود یک طرف میگذاریم، خدماتی که قبلا در گذشته بوده، حداقل خدمات نسبی یا تاسیساتی که بوده از بین رفت، مطلقا از بین رفت. اما ما برعکس یعنی پیام دولت به طالبان نیست، ما برعکس تلاش داریم، کوشش داریم که برای مردم خود خدمت گذار باشیم. در عین حال که ما در جنگ هستیم، در جنگ خیلی شدید با شما هستیم، ادعای دولت که با یک جنگ نااعلان شده با پاکستان قرار داریم، اما در عین زمان ما دولتداری، مردمداری و خدمات رسانی را هم برای یک لحظه فراموش نکردیم.
صحبت بود با نجیب آزاد، مسئول جنبش باور و تحلیلگر امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور در همه بندرهای تجاری و مهم افغانستان حضور دارند و تنها بندر شیرخان زیر تهدید طالبان است. اما طالبان ادعا می‌کنند که کنترل بیشتر بنادر اصلی کشور را در دست دارند. این در حالی است که در بسیاری از ولسوالی‌ها و ولایت‌های کشور درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبان جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با پیشروی سریع گروه طالبان در مناطق شمالی و غربی افغانستان، وضعیت بندرگاه‌های مهم مرزی هم در حاله ابهام قرار گرفته است. وزارت داخله گفته که امنیت همه بندرگاه‌های بزرگ مرزی تامین است و تنها بندر شیرخان ولایت کندز در معرض تهدید طالبان قرار دارد. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تنها بندر شیرخان زیر تهدید بود. نیروهای امنیتی ما در تمام نقاط که بندر هاست و اماکن سرمایه گذاری است حضور دارند. تهدیدات که موجود باشه رفع میشه، چون حضور ترورستان طالبان اونجا در هیچ مکان پایدار و ثابت نمی باشه. ما آمادگی برای رفع تهدیدات داریم.
بخش عمده ای از اقتصاد تجاری و درآمد دولت افغانستان وابسته به بندرگاه‌های مهم مانند اسلام قلعه و تورغندی در هرات، حیرتان در بلخ و شیرخان در قندوز است. چند بندر کوچک مانند آی خانم در تخار، آقینه در فاریاب، ابو نصر فراهی در فراهم نقش مهمی در این زمینه دارند. این بندرگاه ها افغانستان را با آسیای میانه و ایران وصل می کند. طالبان ادعا کردند که بیشتر این بندرگاه ها را گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این گروه بندر آی خانم، شیرخان، ابو نصر فراهی، تورغندی و اسلام قلعه و بندر پتان پکتیا را تصرف کردند، ادعایی که وزارت داخله آن را رد می کند. آگاهان امور اقتصادی و مردم باور دارند که تصرف بندرهای مهم تجاری کشور از جمله این بندرها از سوی طالبان تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی کشور دارد و می تواند به زیان دولت و سود طالبان تمام شود. اما وزارت مالی افغانستان می گوید که بندرهایی که تا کنون مورد حمله طالبان قرار گرفته از نظر ارزش و درآمد در دسته دوم قرار دارند و نمی توانند بر درآمد ملی این کشور تأثیر منفی بگذارند. رفی تابی سخنگوی این وزارت:
در چند روز گروه تروریستی طالبان بر 4 گمرک و یا بنادر افغانستان داخل شدند که عبارتند از دندپتان، آقینه، شیرخان، بندر و خانم است. ولی از لحاظ درجه بندی 4 گمرک ما در درجه 2 و 3 قرار دارد که تاثیرات منفی بر نواحی افغانستان نداره. بیشتر متاسفانه در 2 روز اخیر گروه تروریستی طالبان با حملاتشان در ولایت هرات وارد گمرک اسلام قلعه شدند که خوشبختانه شام روز گذشته نیروی امنیتی و دفاعی قهرمان کشور دوباره این گمرک در تصرف خود درآوردن.
در وضعیت خبرهای زد و نقیز از تصرف این بندرها به دست طالبان پخش می شود که در بیشتر مناطق کشور درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبان شدت گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه تازه‌اش در این باره تجدید نبردها را محکوم کرده و گفته است که گسترش بی‌سابقه جنگ و تجدید خشونت‌ها در این اواخر سبب تلفات صدها غیر نظامی، بی‌جا شدن هزاران تن، سلب حق گشت و گذار، دسترسی نداشتن شمار زیادی از بی‌جا شدگان به سرپناه، مواد غذایی، خدمات صحی و آموزشی و دیگر حقوق بشری و بشر دوستانه شده است. این کمیسیون از همه طرف‌های درگیر به ویژه طالبان خواسته که هر چه زودتر به جنگ پایان دهند و از طریق گفتگو بحران فعلی را حل کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور چیده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که تزریق واکسین جانسن اند جانسن از امروز در این کشور آغاز شده است. با گفته مقام های این وزارت، افراد بالاتر از سن 55 سال و بیماران مزمن، استادان مراکز آموزشی و دانش آموزان و شاگردان بالاتر از 18 ساله، آوارگان داخلی، خبرنگاران و کارمندان صحی در اولویت این دوره از واکسیناسیون قرار دارند. در این گزارش نگاهی کرده ایم به واکسین جانسن اند جانسن و اینکه چه تفاوت با واکسین های قبلی دارد.
همزمان با گسترش روزافزون موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت از آغاز تزریق واکسین جانسن و جانسن خبر داده است. 3 میلیون دوز از این واکسین را دولت آمریکا به افغانستان کمک کرده و نزدیک به 1.5 میلیون آن دیروز به کابل رسید. مسئولان این وزارت گفتند که واکسین جانسن و جانسن از امروز در کابل و برخی ولایت‌های دیگر تطبیق خواهد شد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت گفت که انتظار می‌رود محموله بعدی این واکسین تا اواخر ماه جولای به افغانستان برسد.
افرادی که سنشان از 55 سال بیشتر است، اشخاصی که مرض مزمن یا دوامدار دارند، اشخاصی که در ساعات پر ازدحام وظیفه دارند، خصوصا با مراجعین بسیار سر کارشان است. استادای مکاتب و پانتونها واکسن تطبیق میشه و شاگردان مکاتب و مسن پانتونای که سنشان از 18 سال بیشتر است براز و واکسن تطبیق میشه. بیجا شدگان داخلی واکسن تطبیق میشه، با ژورنالیست‌ها واکسن تطبیق میشه، همکاران صحی ما واکسن.
شرکت جانسون و جانسون گفته که این واکسین تا 85% در برابر بیماری شدید ایمنی ایجاد می کند. بر بنیاد اطلاعات سازمان صحی جهان، این واکسین به عنوان واکسین تک دوز برای افراد بالاتر از 18 سال استفاده می شود. این سازمان در 12 مارچ 2021 واکسین جانسون و جانسون را برای استفاده اضطراری ذکر کرد و افزود که در پیشگیری از عفونت‌ها و کاهش مرگ و میر در سراسر جهان نقش اساسی دارد. اما بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا، این کشور به دنبال مرگ 15 تن در نتیجه لخته شدن خون آنها در پی تزریق این واکسین، تزریق آن را متوقف کرد، اما پس از چند روز تزریق این واکسین را دوباره از سر گرفت. این مرکز احتمال لخته شدن خون پس از دریافت این واکسین در زنان 18 تا 49 سال را 7 در 1 میلیون گفته است و در میان زنان بالاتر از 50 سال و مردان را 1 در 1 میلیون برآورد کرده است. وزارت صحت در حال تزریق واکسین ضد ویروس کرونا جانسون و جانسون را آغاز کرده که از جمعیت بیش از 33 میلیونی این کشور تنها حدود 1 میلیون تن واکسین دریافتند. بیش از 1,400,000 دوز واکسین آمریکایی جانسون و جانسون در حال روز جمعه به کابل رسید که پیش از این نیز مردم این کشور 2 نوع واکسین را تزریق کرده بودند. هند 500,000 دوز واکسین استرازنکا و چین 700,000 دوز واکسین سینوفارم به افغانستان کمک کرده بود. با این حال آمارهای ویروس کرونا هنوز هم در حال افزایش است. وزارت صحت برای کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا، همه مرکزهای آموزشی، تالارهای عروسی و فاتحه خوانی‌ها، حمام‌ها و تالارهای کنفرانس را تا اول اسد مسدود کرده است. آمارهای این وزارت نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته 86 تن در ابتلا به کووید 19 جان داده و 813 تن دیگر تازه به این بیماری مبتلا شدند. آمارهای رسمی بیانگر این است که تاکنون در افغانستان بیش از 133,500 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار واقعی شاید بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود و بیژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
با گسترش انتشار نوع دلتای ویروس کرونا در جهان، در برخی مناطق ایالات متحده آمریکا نیز انتشار این ویروس افزایش یافته است. انتشار سریع این ویروس در آسیا و اروپا مسعودان صحی را زیر فشار قرار داد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
با اینکه بسیاری محدودیت‌های جلوگیری از کرونا در ایالات متحده دور ساخته شده، نیمه از موارد جدید این ویروس در این کشور از نوع دلتا بوده که به سرعت انتشار می‌یابد. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که گسترش انتشار در برخی مناطق است. حدود 93% این موارد در مناطق دیده می‌شود، جایی که 40% واکسن تطبیق شده و این نشان می‌دهد که واکسن در برابر نوع دلتا هم مؤثر است. نیمه از نفوس آمریکا در برابر کرونا کاملا واکسن شدند و 70% حداقل یک دوز واکسن دریافت کردند، ولی سرعت کمپاین واکسیناسیون در آمریکا اکنون کاهش یافته است. اوسط ابتلای هفتوار اخیر در آمریکا به بیش از 16,000 مورد رسید و این رقم از اوسط ابتلای هفته قبلی که 13,500 بود بیشتر است. انتشار ویروس نوع دلتا در کشورهای دیگر هم افزایش یافته و یک موج جدید گسترش کرونا در کشورهای آسیا پاسیفیک و اروپا ایجاد کرده است. کوریای جنوبی که بهترین نمونه جلوگیری از شیوع کرونا در جهان پنداشته میشد، دیروز اعلان کرد که موارد ابتلا در پایتخت سئول به بلندترین میزان بعد از آغاز شیوع این ویروس خواهد رسید. ژاپن نیز در آستانه میزبانی بازی‌های المپیک توکیو در برخی مناطق پایتخت وضعیت عاجل اعلان کرد. اندونزیا هم دچار موج جدید کرونا بوده و شفاخانه های این کشور زیر فشار قرار گرفتند. وفیات ثبت شده روزانه در این کشور به تقریبا 1,000 نفر می رسد. در اروپا، هلند برای جلوگیری از انتشار کرونا میان جوانان محدودیت های جدید در رستوران ها، میخانه ها، کلب های شبانه و کنسرت های موسیقی وضع کرد. این محدودیت ها دو هفته پیش تا حد زیاد کاهش یافته بود. دو ثلث نفوس این کشور حداقل یک دوز واکسن کرونا دریافت کردند. وزیر صحت عامه هلند گفت که دو هفته پیش وضعیت خوب بود، ولی اکنون علائم از انتشار ویروس نوع دلتا در این کشور و اروپا دیده می شود که باید برای جلوگیری آن مداخله شود.
Israel has many friends and allies. Human rights is respected. Human rights is respected. Russia is
seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم توجه کنید به صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
خب میشه نامت برام بگویی؟
اسحاق.
اینجا چی میکنی؟
بوتبالشی.
مکتب میری؟
سنف 4 است.
خب در خانه چند نفر هستین؟
8 نفر.
چقدر پیدا میکنی روزانه؟
روز 2-3 ساعت یک و نیم ساعت همه قدر پیدا میکنم.
باز بستان میکنه در خانه؟
بست میکنه.
گدایگری خونه میکنی؟
نه، خداوند از گدایگری ما رو نگاه کنه.
آفرین بچه. خب پدر چی کار میکنه؟
پدر من بود پالشی میکنه، یه سر رو پا کار میکنه، یک و نیم ساعت رو پا امو رقم صبح میره پس می یه سر رو یک و نیم ساعت رو پا در جیبش میباشه، میگه اینه قدر کار کردیم. باز ما که هستیم، باز ما روز ساعت 2-3 ساعت کار میکنیم. ما میگردیم و در یک دو ششته کار بار خودم میکنم.
سنف چند مکتب هستی؟
4.
باز چی وقت مکتب میری؟ چی وقت بود پالشی میری؟
صبح 7 بجه میرم، 11 و نیم بجه پس میرم.
خب دیگه کورس چیزو خونه نگرفتی؟
کورس خون میخوانم، خالی علاج کردم، اکر و کاروبار علاج کردم.
تو کده خورد هستم در خانه خور بیدرد یا کلان؟
خورد هستم.
خب و کار نمی کنه؟
نه.
یعنی خوش هستی همه قسم کار میکنی، پیسه پیدا میکنی؟
آه خوش هستم.
خب باز در خانه بر چیز نمیگن؟
آه میگه در خانه، میگه هر شاکو کم کدام شاکو پیسه کم ببرم، میگه از من کارو بارو من است، میگه تون پیسه کم میاری، میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه، میگه چلی تو میکنی، میگه کارو بار چلو نمیکنی، کل روز چلوش خندی میکنی، منم دقم در خانه. میگه باز
خب موفق باشی، تشکر از خودت.
خیر ببین، تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تحقیقی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.